اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. الادلة المحرزه، مبادئ عامه. در جلسه گذشته در تنویع بحث و تقسیم بحث گفتیم که نخست به بررسی ادله محرزه می پردازیم و پس از آن اصول عملیه. البته پیش از این که به ادله محرزه پردازیم، درباره عنصر مشترک بین دو نوع بفرمایید که عملیات استنباط که عبارت بود از حجیت قطع، بحثی رو مطرح کردن و با حجیت قطع و جایگاه بسیار رفیع او در فقه و اصول آشنا شدیم، با معذریت، منجزیت و همچنین حق الطائع که حق اطاعت مولا بر گردن انسان باشد هم آشنا شدیم. اما الان نوبت به ادله محرزه رسیده است. ادله محرزه اعم از آیه، روایت و دلیل عقلی، ادله ای که میخواهند احراز بکنند و کشف بکنند حکم شرعی واقعی رو. یعنی فقیه میخواد از این دلیل ها و از این ادله استفاده بکنه برای اینکه حکم شرعی واقعی رو به دست بیاره. خب قبل از اینکه حالا باز وارد اصل بحث ادله محرزه بشیم، باید با اون مبانی کلی، قواعد اساسی و مبادی عام این بحث آشنا بشیم. مقدمتاً عرض بکنیم که وقتی فقیه میخواد استنباط حکم شرعی بکنه، الان ما در نوع اول عملیات استنباط هستیم، ما به اصول عملیه کاری نداشته باشیم، تو همون نوع اولیم. یادتون میاد میگفتیم سوال نوع اول همونجا هستیم. دلیلی که فقیه میخواد ازش استفاده کنه، نه همون دلیل محرزی که فقیه میخواد ازش استفاده کنه برای استنباط حکم شرعی، این از دو حال خارج نیست. یا این دلیل او رو به قطع و علم و یقین به حکم شرعی میرسونه، یا نه این دلیلی نیست که قطع و علم و قطع و علم و یقین نسبت به حکم شرعی ایجاد بکند، صرفا ظن و گمان ایجاد میکنه. از این دو حال که خارج نیست دیگه. پس ما الان یه دلیلی داریم، هان از این دلیل، از این خطاب شرعی میخواهیم حکم شرعی به دست بیاریم. خیلی خوب، گفتیم قبلا دیگه یادتون باشه، گفتیم حکم شرعی مدلول خطاب شرعی است، خطاب داله بر حکم شرعی است. ما از اون خطاب شرعی به طور مثال از آیه قرآن یا روایتی چیزی هست میخواهیم حکم شرعی به دست بیاریم. یا این استش که وقتی اون خطاب رو بررسی میکنیم، وقتی اون دلیل لفظی، وقتی اون آیه و روایت رو بررسی میکنیم، به یقین میرسیم به حکم شرعی که فلان چیز واجب است یا حرام است یا حکم دیگری دارد، یا این است که به یقین نمیرسیم، ظن و گمان فقط باید در ما ایجاد میشه. اگر به یقین رسیدیم، علم و یقین و قطع حاصل شد، این از دیدگاه شریعت حجته، یعنی معتبره. میگیم آقا حجیتش از کجا میاد؟ میگیم حجیتش حجیته ایست که از ناشی از قطعه. ما قبل از این گفتیم دیگه، تو بحث قبلی که القطع حجتون، و بعدم گفتیم این حجیت غیر قابل انفکاک است از قطع. نه تنها القطع حجتون، بلکه این حجیت هم از قطع جدا شدنی نیست، لازمه، غیر مفارقه، از او جدا نمیشود. خیلی خوب، پس با این بیان اگر دلیلی ما رو به قطع به حکم شرعی برساند، این دارای حجیت است، حجیت کامله داره، حجیتش هم ناشی از همون قطعی است که وجود دارد، که عقلا این ثابته، شرعا هم مورد پذیرشه، هیچ جای بحث و انقلت و قلتی باقی نمیماند. مثال هم خواهم گفت که مثال رو کتاب عرض خواهم کرد. اما اگر این دلیل ما رو به قطع و علم و یقین نرسونه، یعنی دلیل ناقص باشه، شاید قبلا هم اشاره کردیم دلیل در زبان عربی یعنی راهنما، یعنی چیزی که ما رو دلالت میکنه، راهنمایی میکند به یه مطلب دیگری. این دلیل یعنی این راهنما، این آیه یا حدیث ما رو نتونسته 100% و به شکل قطعی و یقینی به حکم شرعی برسونه، ناقص رسونده، 80%، 70% ما رو رسونده. کشف کرده اما یه کشف کامل نیست، کشف قطعی نیست، کشف ظنیه، 80%، 70%، 75%، و هاکذا. حالا تو همین مقادیر دیگه، بین از 50% بالاتر، از 100% پایین تر، این وسط ها قرار داره. خب چنین چیزی که قطع، چنین دلیلی که قطعی نیست، ما بهش میگیم دلیل ناقص. دلیل ناقص، دلیل ناقص خودش به خودی خود که حجیت نداره. چرا؟ چون قطع هم ما قطعی نیست. اگه قطعی بود، اگر ما رو به قطع میرسون، خب حجیت داشت به خاطر قطع. اما اینکه ما رو به قطع نرسونده، پس حجیتی که نداره. حالا اگر خود شارع مقدس آمد و این دلیل را برای ما حجت قرار داد، این دلیل اعتبار و حجیت پیدا میکنه. اما اگر شارع مقدس او رو برای ما، اون دلیل رو برای ما حجت قرار نداد، این دلیل حجیت و اعتبار پیدا نمی کند. پس حواسمون باشه، یه اصل کلی میخوایم استفاده کنیم، فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه، اینو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. و اونی که هرگاه دلیلی وجود داشت، دلیل ناقص، خب که ما دلیل قطعی داشتیم بر حجیت و اعتبارش، این مورد پذیرشه و اعتبار داره. اما اگر ما دلیل قطعی بر حجیت و اعتبارش نداشتیم، شک کردیم که آیا این دلیل هم حجت هست یا نیست، دلیل ناقصه ها، که ما دلیل قطعی بر حجیتش نداریم، شک کردیم آیا این دلیل ناقص حجت هست یا نیست، اصل عدم الحجیه است. خوب میخوام به این نکته توجه کنید، این نکته فوق العاده مهمه. از اینجا تا ته درس خارج ما با این کار داریم که الاصل و العدم حواستون باشد. یعنی مثلا فرض، حالا من مثال میخوام بزنم، چون شما الان با اصالت و براءه آشنا شدید، به عنوان مثالشون قبلا ذکر کرده بودن، لذا اینو راحت میتونم بگم. مثلا شما میگی آقا من میخوام واجب بودن این عمل رو اثبات بکنم، میگیم دلیل باید بیاری. شما دلیل میاری برای اثبات واجب بودن این عمل، برای وجوبش. اما یه وقت هست میگه آقا واجب نبودنش چی؟ اونم دلیل میخواد. بگیم نه خیر، الاصل و العدم، اصل عدمه، عدم وجوب، عدم حکم، عدم همین چیزا. دقت کنید چی عرض کنم، اصلا اون دلیل لازم نداره که براءت همین بود دیگه. در براءت ما هم گفت وقتی که شما دلیلی بر یک حکم الزامی مثلا ندارید، اصل عدمه، انگار اونجا هیچ حکمی وجود ندارد. البته حالا اصل عدم رو ممکنه ما مفاد استصحاب بدونیم، کاری به اون ندارم که حالا استصحاب خواهد بود یا براءت خواهد بود یا هرچه، به هر حال در نتیجه به اینجا منجر میشود. پس خوب حواستون باشه. لذا اگر کسی میاد ادعای میکنه، میگه فرض بفرمایید که من از طریق رمل و استرلاب میتونم احکام شرعی دست بیارم، میگیم آقا این دلیل شما قطعیه، یعنی قطع و یقین ایجاد میکنند به حکم شرعی، یا نه یه ظن و گمانیه. میگیم حالا شاید راست بگه شاید دروغ. خب به محضی که شک کردی در این که این آیا و خب پس شما میگه آقا یه قطعی که نیست، ظن و گمانیه، بعد میگه خب حالا این دلیل ظنی گمانی آیا دلیلی بر حجیتش ما داریم؟ نگاه میکنیم نه، دلیل قطعی بر حجیتش نداری. شک میکنی آیا پیدا کردن احکام شرعی از طریق رمل و استرلاب این قابل پذیرشه یا نه، الاصل و العدم نخه قابل پذیرش نیست. خب میگه آقا من در رؤیا رأیت فی المنام، مثلا فرمایید که فلان شخص آمد من گفت ایها الفلان این کار رو انجام بده، مثلا حالا این نه، این آیا ما دلیلی بر حجیتش داریم؟ میگیم دلیل بر حجیتش نداریم. شک میکنیم آیا خواب طریقی و دلیلی برای کشف احکام شرعی هست یا نه، الاصل و العدم. چون خواب بفرمایید که اگر قطع حاصل بشه، حالا لاقل برای خودش ممکنه بگیم چه، اما برای عموم که نه. دقت میکنید کلا خواب یه امر ظنیه، یه امر ظنی گمانی هست که دلیلی بر حجیتش نداریم، لذا نمیشه بر اساس اون حکم شرعی صادر کرد. دقت استخاره مثلا کسی بگه آقا من استخاره کردم اینجا حکم وجوب مثلا باشد، مثلا یا حرمت باشد یا ها کذا و الی معاشره طرق دیگه، نه اینطوری به نظرم میاد. دید بعضی ها میگه آه به عقل من اینطوری میاد، من فکر میکنم اینطوری باشه بهتره. چرا خدا باید اینطوری گفته باشه؟ نه اتفاقا من فکر میکنم اگر خدا اینطوری گفته باشه بهتره. خب حالا این حدس و گمان جناب عالی آیا دلیلی بر حجیتش، دلیل قطعی ها، دلیل قطعی بر حجیتش داریم؟ نه نداریم. شک میکنیم حدس و گمان شخصی آیا حجت از یا حجت نیست، الاصل و العدم، اصل است که حجت نیست. ها کذا مواردی مثل قیاس، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع، مصالح مرسله، چیزهای از این قبیل که اهل سنت قائل هستن، ما اینها رو لازم نیست دلیل بر عدم حجیتشون اقامه بکنیم. همین که دلیلی بر حجیتشون نداریم کافیست برای اینکه ما اینها رو نپذیریم. البته چون این مسائل به خصوص قیاس مبتلا به بوده و خیلی تو جامعه اسلامی اون زمان مطرح شده بوده، روایاتی هم از اهل بیت علیه قیاس داریم، یعنی دلیل بر بطلانش هم داریم. ولی اگر اون دلائل و اون ادله نبود و اون روایات هم نبود، باز هم ما اینجاش نگران نبودیم. گفتیم قیاسی که در فقه اصول گفته میشه همون تمثیلی است که در به فهم منطق گفته میشه. خیلی خوب، میگم آقا این قیاس آیا میتونه دلیل بر حکم شرعی باشد یا نه؟ میگیم بله میتونه دلیل بر حکم شرعی باشه. آیا قطع آور قطعیه؟ میگیم نه، ظنیه، ظن آوره. خب تا شد ظن آور یعنی ناقص، دلیل ناقصه. دلیل ناقص نیازمند یک دلیل قطعی هست که حجیت و اعتبارش ثابت بکنه. آیا دلیلی داریم که حجیت و اعتبار قیاس رو به عنوان دلیل بر حکم شرعی ثابت بکنه؟ نه نداریم. شک میکنیم که هل القیاس حجه ام لا، آیا قیاس حجت هست یا نه. الاصل و العدم، نه خیر، اصل است که حجیتی ندارد. این میخوام میگم خیلی کاربرد گسترده در همه جا. لذا الان گاهی اوقات، حالا چون طلبه‌ای که مخاطب بنده هستش طلبه‌ای است که انشاءالله تعالی نگاهش به افق‌های بلند اجتهاد هست و با یک اجتهاد بفرمایید که بالنده و پیشرو، میخواهد که انشاءالله تعالی مشکلات برخواد بزرگی رو از سر راه مردم برداره انشاءالله تعالی. خیلی خوب، این طلبه خوشفکر رو عرض کنم نواندیش و به هر حال نوآور و اون کسی که به درد جامعه فکر میکنه و میخواهد با ابزارهای شرعی به هر حال راه حلی برای مشکلات پیدا بکنه، این طلبه گاهی اوقات ممکنه دچار افراطی بشه. یعنی یه جاهایی به ذهنش بیاد یه سری از استحسانها، یه سری از ذوقیات، یه سری از نکاتی که این ورور میشنوه اینا هم چیزهای جالبیه، بر اساس اینا بخواد احکام شرعی استنباط کنه، همون لحظه باید یاد حرف من بیفته، یاد این مطلب بیفته که آیا دلیل قطعی بر حجیت اون مطلب هست یا نیست. اینی که فلان دانشمند اینطوری گفته، فلان دانشمندم تاییدش کرده، ولذا خب احتمالاً پس شریعت هم همینطور میگه دیگه، یعنی چه؟ خب خیلی حرف جالبیه، مگه میشه خلافش بگه؟ همون لحظه بگه آیا دلیلی بر حجیت این داریم یا نداریم. اگر دلیل قطعی بر حجیتش بود بپذیره، اگر دلیل قطعی بر حجیتش نبود بگه الاصل و العدم، ولو اینکه فلان دانشمندم گفته باشد. پس اینو خوب توجه بفرمایید. النوع الاول الادله المحرزه، مبادا عامه، مبانی کلام، مبانی کلی یا قواعد اساسی. الدلیل الذي يستند اليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي اما ان يؤدي الى العلم، اما ان يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي او لا. اینو اولا نخونید، او لا. دلیلی که فقیه در استنباط حکم شرعی، یا آقای مهم ما درس میرفتیم مکاسب، البته دیگه الان خودش از مدرسین میگفت درس مکاسب میرفتیم از این حرفا، و بعد در منزل داشتیم مطالعه میکردیم بعد از درس، دیدیم که مکاسب نمیشته بشکه، گفتیم خدای این بشکه، استاد اینو توضیح نداد در بشکه، این آیا مثلا کلمه فارسی بشکه رو اینجا آورده شیخ اعظم، یا بشکه در عربی معنی دیگه داره؟ و همینطورش هم خدای این بشکه معنی چه؟ بلند بلندم هی میخوندم باز عبارت فلان. میگه خانواده ما، خانم ما، ایشون هم درسای حوزوی یه مقدار خونده بود، داشت اتاق جاری میکرد، گفت آقا بشکه نیست، بشکهی از خانواده. بشکه دیگه چیه؟ بشکه. گفت آره، اینقدر ذهن من به تو به بشکه بود که میگم اصلا منتقل به بشکهیش. حالا این هم نگه که اولا، خب که ثانیانش کن، اینکه اما ایوات دیگه لحکم رک علم به حکم شرعی اولا، خب و ثانیه نداره حضرت. نه، این اولا هستش. خب دلیلی که فقیه در استنباط حکم شرعی به اون استنباط میکنه، عرض کردیم از دو حال خارج نیست، اما ان یؤدی الى العلم بالحکم الشرعی، یا به علم نسبت به حکم شرعی مؤدی و منجر میشود، اولا. یا اینکه نه. یعنی چی؟ یعنی اون دلیل برای فقیه علم ایجاد نمی کنه، بلکه تنها ظن و گمان ایجاد میکنه. خب ففل علم قطع، یقین، جزم 100%، بله، اعتقاد کامل، همین به یک معنا هستش. بله. ففل حالت الاولا یکون الدلیل قطعی، در حالت اولا، در حالت اول دلیل قطعیه. و یستمد شرعیته و حجیته من حجیت القطع، مشروعیت و حجیتش رو از حجیت قطع میگیره. چرا؟ لانه یؤدی الی القطع بالحکم، برای که چنین دلیلی به قطع نسبت به حکم مؤدی و منجر میشود. و القطع حجت به حکم العقل، فیتحتم علی الفقیه ان یقیم علی اساسه استنباطه للحکم الشرعی. قطع به حکم عقل حجت است. فیتحتم، یعنی حتمی میگردد، یتحتم یا حتمی میشود بر فقیه این که اقامه کند بر اساس آن استنباط خودش را درباره حکم شرعی. یعنی حکم شرعی بخواد استنباط کنه، بر اساس همون دلیل قطعی کار خودش رو پیش میبره. و من نماذجهی، از جمله نمونه های دلیل قطعی این قانون است. القانون القائل کلما وجب الشیء وجبت مقدمته، هرگاه چیزی واجب شد مقدمه آن هم واجب است. مثلا فرض بفرمایید مولا میگوید کن علی السطح، کن علی السطح، یعنی برو بالای پشتبون، کن علی السطح، بالای پشتبون باش. خب بالای پشت بام باش میشه واجب، مقدمش چیه؟ نصب سلم. من اگر سلم، اگر نردبان نصب نکنم که نمیتونم بالای پشتبون پرواز کنم، نمیتونم بکنم که، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس نصب سلم، نصب نردبان، قرار دادن نردبان، این میشه مقدمه واجب. مولا فقط گفته کن علی السطح، روی پشت بام باش، مقدمه شو دیگه نگفته. لکن وقتی اصل کار واجب شد طبیعتا مقدمش هم واجب میشود. مولا گفته است که آقا حج به جا بیار. خب آقا من الان کجا هستم؟ من چند هزار کیلومتر فرض کنید با حجاز فاصله دارم، حجم باید انجام بدم، بالاخره مستطیع هم شدم، حج بگردن من آمده. خیلی خوب، سفر کردن تا اونجا هم مقدمه این واجب هست. نمیتونم بگم آه من سفر نمیرم، میخواید کعبه رو بردارید بیاید اینجا باشید، من آماده حجم، مشکل خودتونه، نه این خبرها نیستش، سفر رفتنم جزشه. لازم نیست به ما بگید که سافرو مثلا یا انفرو مثلا، نه نه، کوچ بکنید، سفر بکنید، هجرت کنید، نه خیر، ما دیگه اینو خودمون میفهمیم. بله، کلما واجبش، پس این یه در اصل عقلی هم هست، حواستون باشه، این دلیل عقلی هم هست، دلیل عقلی قطعی هم هست. القانون القائل کلما وجب الشیء وجبت مقدمته، هرگاه چیزی واجب شد مقدمش هم واجب میشه. فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمه للصلاه، این قانون اعتبار میشود، در نظر گرفته میشود به عنوان یک دلیل قطعی بر وجوب وضوء. از چه جهتی؟ از آن جهت که وضوء مقدمه نماز است. شارع گفته وضوء مقدمه نمازه، نگفتم وضوء واجب است، فقط گفته وضوء مقدمه نمازه. میدونید حکم اصلی وضوء به خودی خود چی آقا؟ استحباب. حکم وضوء به خودی خود استحبابه، به عنوان مقدمه صلات وجوب پیدا میکنه، وگرنه به خودی خود حکم وضوء استحبابه، به عنوان مقدمی جنبه وجوب هم پیدا میکنه. خب و اما فی الحالت الثانیه، حالتی که دلیل ما رو به قطع نمیرسونه، فدلیل ناقصون، این دلیل دلیل 100% نیست، نقص داره. لانه لیس قطعیا، این کشف تامی از واقع نداره، فقیه رو به قطع و علم نمیرسونه، فقط برای او ظن و گمان ایجاد میکنه، لذا دلیل ناقص هستش، نمیتونه به شکل کامل واقع رو آشکار کنه. خب چنین دلیلی، و الدلیل ناقص اذا حکم الشارع بحجیته و امر بالاستناد الیه فی عملیت الاستنباط علی الرغم من نقصانه اصبح کالدلیل القطعی، اگر شارع به حجیت دلیل ناقص حکم بکنه و بر استناد به اون در فرایند استنباط امر بکنه، خب این دلیل علی الرغم من نقصانه علی رغم نقص و کمبودی که دارن به شکل تعبدی، خوب روی این کلمات دقت کنید، به شکل تعبدی و به خاطر حکم و امر شارع این حجیت و مشروعیت پیدا می کند و اصبح دلیل قطعی، اون وقت این دلیل ناقص میشه دلیل شبیه دلیل قطعی. و تحتم علی الفقیه الاعتماد علیه، و فقیه موظفه و بر او حتمی میشد که در عملیات استنباط حکم شرعی بر اون اعتماد بکنه و از او استفاده بکنه. پس ما تا الان یه نکته جالب یاد گرفتیم، یه حجیت، حجیت ذاتیه عقلیه بود که درباره قطع مطرح بود. البته این کلمه ذاتیه که میگم به اعتبار کلام مشهور عرض میکنم، وگرنه ما حالا در انشاءالله در حلقه ثانیه مفصل بحث میکنیم، چون این ذاتی بودنش محل بحثه. اون تا حالا مشهور میگن که القطع حجت به ذاته، حالا اینو انشاءالله در حلقه ثانیه ما نقدش خواهیم کرد انشاءالله تعالی. اون تا حالا کلمه ذاتیش بذارید کنار، ذهنتون مشغول نشه، فقط عقلیه. یه حجیت عقلیه بود، عقل حکم میکرد. یه حجیت اینجا مطرح شد که حجیت تعبدیه است. ما تعبدن میپذیریم، چون شارع مقدس میگوید میپذیریم. میگیم مثل چی؟ میگن مثل خبر واحد ثقه. وقتی یه راوی ثقه میاد به ما خبر میده، آیا از گفته او یقین و علم بر ما حاصل میشه؟ نه، نوعا و معمولا فقط گمان و ظن نجات میشه. لکن خود شارع میگد که آقا در امور شرعی، در احکام شرعی، وقتی یه نفر آمد انسان ثقه‌ای از مورد اعتماد هست به شما خبر داد، سخن او رو بپذیرید. یعنی آقا از گفته او فقط 70% ظن و گمان در ذهن شما ایجاد شد، اون 30% هم من به شماها میبخشم. همون 30% که میاد اون 70% و 100% تکمیل میکنه، جنبه تعبدی بهش میده، وگرنه این به خودی خود حجیت نداشت. پس رفقا حجیت مال 100% هست، 100% حجیت داره، یا خودش 100% که قطعه، یا اگر خودش 100% نیست، یه 20% 30% شارع گذاشته از جیب خودش، گذاشته روش 100% تکمیل کرده، حجیت هم به دنبالش میاد. بله، میگن که یه خلیفه بود، برادری داشت، برادرش جانشینش بود، اون تا این می‌خواست اینو عوضش بکنه، می‌خواست عوضش بکنه و پسر خودش رو جانشین خودش بکنه از خلفای عباسی. بعد اطرافیان خب زیر بار نمی‌رفتن، میگن نه این برادرت خلیفه باشه فلان بسا اینها، و یادگار بله مثلا پدرت هست و فرانا خلیفه بزرگ اصلا. این برای که نشون بده که بابا این برادر من اصلا انسان ابلهیه، دچار بلاحت خاص سر نمیفهم، این پدر خلافت نمیخوره. گفت من بیاید من امتحانش بکنم. آوردنش از این حرفا و جلوی وزرا و شخصیت های حکومت عباسی، گفت ببین آقا برادر، من دو تا سکه دارم، دو سکه طلا دارم، میخوام اینو بین سه نفر تقسیم کنم، تو این دو رو تقسیم بر سه کن، به هر کدوم چقدر میرسه؟ برادرش گفت این کار نداره، بیاد یه سکه من میذارم روش، میشه سه تا نفر یکی بهشون بده دعواشون نشه. گفت ببین اینه، این سطح فکریش اینه، تقسیم بلد نیست بکنه. میگم که دو رو تقسیم بر سه کن، میگه چرا در خود نگران میکنه، بیاید سکه من میدم به میشه سه تا. حالا هر وقت من میگم طرف از جیب خودش در میاره میذاره روش، یاد برادرمون خلیفه میافتم، بلا تشبیه البته. ارسال خطی که حالا اینجا اینطوریست، میگه آقا جناب خبر واحد ثقه، تو چقدر کاشف از واقعی، چقدر احتمال ایجاد میکنی، چقدر ظن و گمان ایجاد میکنی؟ آقا من فقط زورم میرسه 70% ایجاد کنم، 30% ناقصی دارم. شارع مقدس میگه آقا خیلی خوب، 30% با من، 30% با من، من عرض محضرتون که علیه نفقت و ایاله، بقیه رو من تأمین میکنم، خرجشون رو میدم، 30% من جبران میکنم، لذا میشه تعبدی. لذا این نقصش رو شارع تعبدن میاد جبران میکنه، میشه تعبدی. خب میفرماید و من نمادج دلیل ناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقه، از جمله نمونه های دلیل ناقص که شارع مقدس آن را حجت قرار داده است، خبر واحد ثقه است. فان خبر الثقه لا يؤدي الى العلم، خبر واحد ثقه که این به علم منجر نمیشه، علم از همون یقین و بله قطع 100% دیگه. چرا؟ لاحتمال الخطا فيه، و تو میاد ما میگفتیم انکشاف قضیه به درجه لا يشوبها شک، هیچ احتمالی، هیچ شکی نباید وجود داشته باشه، لکن درباره خبر ثقه احتمال خطا وجود دارد. معصوم که نیست، ممکنه اشتباه دیده باشه، اشتباه شنیده باشه، یا خدای نکرده حتی دچار مثلا فرسون دروغ بشه. حالا احتمالاً دیگه، حالا معصوم که نیستش، احتمال الخطا فی، احتمال خطا در این خبر هست. اول شذوذ، شذوذ منظور همون کذب و دروغ هست. خب فهو دلیل ظنی و ناقص، این یک دلیل ظنی ناقص است. و قد جعله الشارع حجتا، این شارع است که آمده اون رو حجت و معتبر قرار داده. و امر به اتباعه، و امر کرده از ما را که از آن دلیل تبعیت بکنیم و تصدیقه، و او رو تصدیق کنیم و تایید کنیم. فرتفع بذلک فی عملیت الاستنباط الی مستوی الدلیل القطعی، به این واسطه این دلیل ظنی ناقص رفعت مقام پیدا کرد، جایگاهش آمد بالا در عملیات استنباط و به سطح دلیل قطعی رسید. آقا اصطلاحاً به چنین دلیلی، یعنی به این دسته از ادله محرزه، اصطلاحاً میگن امارات. من دم بعضی ها بلا این که صاحب لحیه هم هستن، اصطلاحاً امارات، امارات اسم یک کشوری هست در جنوب ایران، در خلیج فارس، اون برای خلیج فارس امارات هستش. بله اگر خواستید برید به اون بره، این فرق داره. این اماره است، امارات جمع اماره، اماره یعنی علامت، یعنی نشانه ها، به این میگن اماره. اماره به دلیلی گفته میشه کشف و احراز ناقصی نسبت به واقع داره، و اگرم بخواد حجت باشه تنها به خاطر حجیت و مشروعیتی است که از سوی شارع کسب میکنه و میتونه در عملیات استنباط به کار بره. همین مقدار. البته شهید صدر علیه الرحمه بهتون بگم، شاید بگید خب چرا اینجا ایشون به کلمه اماره اشاره نکرد و اصلا تعریف نکرد؟ حالا ایشون صلاح نمیدونستن، میفهم شاید مثلا ذهن طلبه هم درگیر نشه، ولی خب به عقیده ما جا داشت که همینجا نام هم میبردن، اشکالی نداشت. ایشون تقریبا بلگه شما نکنم آخرین صفحه حلقه اولا، انشاءالله اگر توفیق باشه زنده باشه برسیم تا اون وقت، آخرین صفحه حلقه اولا که بحث التعارض بین الامارات و الاصول هست، اونجا عنوان اماره رو مطرح کردن و تعریف خیلی اجمالی ازش ارائه فرمودن. دیگه گوشم برای صفحه آخره هر ساعت که بله حلقه اولا انشاءالله اونجا شما خواهید. خب و اذا لم يحكم الشارع، و اذا لم يحكم الشارع بحجیت الدلیل الناقص فلا يكون حجتا ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، اما اگر شارع مقدس حکم نکرد به حجیت دلیل ناقص ها، فلا يكون حجتا، اون دلیل ناقص حجیتی ندارد. بنویسید لا عقلا ولا تعبدا، نه عقلا این حجیتی دارد و نه تعبدا. لا عقلا ولا تعبدا. خب معمولا اینطور میگن، میگن لا ذاتن ولا تعبدن. ما چون به این کلمه ذاتن اشکال داریم، لذا نمیگیم لا ذاتن. از مثلتون که اونایی که میگن سبق لسان میشه، احتمالا سهو مرتکب میشن که میگن، اگر تو مکتب شهید صدر و مسلط باشن این حرف رو نمیزنن. بله بگذاریم، شهید صدر به این حرف ایراد داره. خب و اذا لم يحكم الشارع بحجیت الدلیل الناقص فلا يكون حجتن، اگر شارع مقدس حکم نکرد به حجیت دلیل ناقص، این دلیل حجت نمی باشد. ولا یجوز الاعتماد علیه فی الاستنباط، جایز نیست اعتماد کردن به او و تکیه کردن به او در مقام استنباط. لانه ناقص، بلکه ناقصه، یحتمل فیه الخطا، احتمال خطا در اون هست. این دلیل ناقص که خب محتمل الخطاه، چجورش اعتماد بکنیم؟ خب می‌فهمند که وقت نشک ولا نعلم، قبلا هم گفتیم که شک وقتی میگیم یعنی عدم العلم، لذا این عطف تفسیره. وقت نشک ولا نعلم، این دقیقه طرفین این واو عاطفه به یک معنا هستن، مساوی هستن. گاهی شک میکنیم و نمیدانیم هل جعل الشارع الدلیل الناقص حجتن اولا، آیا شارع مقدس فلان دلیل ناقص را حجت قرار داده است یا نه. ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجيه شرعا او ينفيها، و دلیلی هم در نزد ما پیدا نمی شود که حجیت شرعی برای اون دلیل ناقص رو اثبات بکنه یا نفی بکنه. هیچ دلیلی نفی یا اثبات هم نداریم. حالا عرض کردم در مورد قیاس اصلا دلیل نفی هم داشتیم. خب الان فرض کنید یه دلیلی باشه که اصلا هیچ، مثلا اون قصه مثلا فرض کنید خواب یا رمل و استرلاب یا چیز از این قبیل مثلا باشد، استخاره کردن مثلا، تاق و جفت انداختن مثلا، فرض کنید کسی مهره بندازه، سنگ بندازه، چه میدونم چیزای از این قبیل، مثلا یک گلی رو بردن پرپر بکنه بگه یه دونه مثلا فرض کنید که مون، البته خب در مجموع یکی بیشتر نمیمونه دیگه، بگذارید بعد بسرتون بله بله سنگ قیچی چیزا از این قبیل بازی بکنه، محضر مبارکتون که بله، دلیلی بر حجیتش نداریم شرعا، نفیش هم نداریم، هیچ آیه‌ای نداریم، یا ایها الذین آمنوا مثلا سنگ قیچی مثلا این درست نیست، مثلا هیچی، نه اثباتگر اوست نه نفی کننده او، ما نمیدونیم حجت است یا نه. و عند اذن یجب ان نرجع الى قاعده عامه یقررها الاصولیون به هذا الصدد، در این هنگام لازم است که ما مراجعه کنیم به اون قاعده کلی که اصولی ها علمای اصول اون رو تقریر کردن در همین زمینه، به هذا الصدد، به همین هدف. و هی القاعده القائله ان كل دلیل ناقص، هر دلیل ناقصی، لیس حجتن، این حجت نیست، ما لم یثبت به دلیل شرعی العکسو، تا زمانی که به وسیله دلیل شرعی عکس آن ثابت نشده باشد. یعنی اصل در ادله ناقصه عدم الحجی است، الاصل و العدم، مگر خلافش ثابت بشه، مگر خلافش ثابت بشه. خیلی خوب. و هذا هو معنا ما یقال فی علم الاصول من ان الاصل فی الظن هو عدم الحجیه الا ما خرج بدلیل قطعی. انصافا این عبارت دوم بهتر از عبارت اول نیست. بگذاریم گاهی اوقات دم مثلا بخواد یه نوآوری کرده باشد عبارات رو تغییر بده، خیلی قشنگی هم عبارت اصولی ها از سابق اینجا قشنگ کرد. عرض کنم که الاصل فی الظن هو عدم الحجیه الا ما خرج بدلیل قطعی، یا الا ما خرج بدلیل، که اگر هم بگن همون مسئول دلیل قطعی است. اصل در ظن نکن، بله بله دیگه، اصل در ظنون، در اصل در ظن و گمان عدم حجیت است، مگر اون موردی که او به وسیله یک دلیل قطعی از شمول این اصل خارج شده باشد، یعنی یک دلیل قطعی بیاد حجیت این دلیل ظنی رو برای ما اثبات بکنه. خب خلاصه مطلب، و نستخلص من ذلک ان الدلیل الجدیر بالاعتماد علیه فقهیا هو الدلیل القطعی او الدلیل الناقص الذي ثبتت حجیته شرعا بدلیل قطعی. خلاصه این که دلیلی که از نظر فقهی قابل اعتماد و تکیه کردن هستش عبارت است از دلیل قطعی یا دلیل قطعی یا دلیل ناقصی که حجیت اون به لحاظ شرعی به وسیله یک دلیل قطعی ثابت شده باشد. خب پس در حقیقت ما اینجا یا ادله قطعیه رو داریم یا همون امارات رو. عرض کردیم اماره دلیل ظن نیست که از شمول اصل در باب ظنون خارج شده، مثلا اصطلاحا بهش ظن خاص هم میگن. اگر شنید ظن خاص، ها ظن خاص وقتی در واقع اماره، ظن خاص یعنی چی؟ یعنی اون دلیل ظناوری که این به شکل خاص دلیل قطعی بر حجیتش اقامه شده است. یه نکته دیگه مال ایشون چه نفرمودن، من اشکال نداره اشاره بکنم، مانعی نداره ان شاءالله که ذهنتون گیج نمیشه. ببینید ما هی تاکید میکنیم، میگیم دلیل ظنی دلیل ناقص را باید یک دلیل قطعی حجیتش را ثابت کنه. چرا ما اینو میگیم؟ خوب توجه بفرمایید، البته مسئله سنگینی نیست، فقط یک کمی توجه کنید مسئله آشکار میشه. ببینید ما میگیم آقا این دلیل ظنیه، این دلیل ناقص، اگر اون دلیلی که میخواد حجیت اینو ثابت بکنه خودش هم باز یه دلیل ظنی ناقص باشه، خب این میشه کوری اساکش کور دگر بود. خب ما نقل کلام میکنیم به همون دلیلی که میخواد اثبات کنه حجیت دلیل قبلی رو، میگیم آقا کی حجیت خود تو رو ثابت کرده؟ باز اون نشون ما بده یه دلیل ناقص ظنی دیگر رو، بگه این میگیم خیلی خوب جناب عالی تو رو کی حجیت رو ثابت کرده؟ با این تسلسل لازم میاد، همینطور این سلسله ادامه پیدا میکنه. برای اینکه تسلسل ایجاد نشه، این سلسله قطع بشه در یک جایی، ما باید به دلیل قطعی برسیم. اگر به دلیل قطعی رسیدیم دیگه اونجا متوقف میشیم، میگیم خیلی خوب سلمنا پذیرفتیم. دقت کنید چی عرض کنم، لذا حواستون باشد حتما دلیلی که میخواد حجیت دلیل ظنی رو ثابت کنه خودش باید قطعی باشه تا تسلسل لازم نیاد، ایجاد نشه. دیگه شما منطق خونید با تسلسل آشنا هستید. تقسیم البحث، خب شهید صد چون منهجی هم بحث میکنن و بالاخره روشمند، یک سر ما با تقسیم مواجهیم، همش دارن تقسیمات ارائه میکنن. خب دلیل محرز در بحث‌های فقهی ما چه قطعی باشه و چه از قبیل امارات قطعی نباشه، این به دو قسم کلی تقسیم میشود. الاول دلیل شرعی، الثانی دلیل عقلی. پس دلیل ما هم از که قطعی باشد یا نباشد به دو قسم تقسیم می شود، شرعی و عقلی. خب وقتی میگیم حالا اول دلیل شرعی میگیم، میگیم دلیل شرعی منظورتون چیه؟ میگن دلیل شرعی یعنی هر چیزی که از شارع مقدس صادر شده باشه و دلالتی بر حکم شرعی داشته باشه. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل آیه قرآن. دیگه چی؟ مثل حدیث اهل بیت علیهم السلام. اینا از شارع مقدس صادر شدن و دلالتی بر حکم شرعی دارن، به این میگیم دلیل شرعی. ها عرض محضرتون که خب چیزی که هست آیه قرآنش واضحه، قرآن کریم واضح هست. در قسمت دومش اصطلاحاً ما بهش میگیم سنت. سنت معصومین. سنت معصومین خودش سه بخش دارد: قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. پس اگر گفتن آقا دلیل شرعی شامل چه چیزایی میشه، میگیم شامل کتاب و سنت. میگن سنت شامل چه چیزایی میشه، میگیم شامل قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم شامل اینها میشه. میگیم منظورتون از دلیل عقلی چیه؟ میگن منظور ما از دلیل عقلی اون قضایایی است که عقل اونها رو درک میکنه و میشه از اونها یک حکم شرعی رو استنباط کرد. میگیم میشه مثال بزنید؟ میگه بله، همین تازگی یکی دو صفحه قبل براتون مثال زدیم، قاعده ای که در مورد وجوب مقدمه واجب ما داشتیم که چی بود قاعده؟ قاعده این بود کل ما وجب الشیء وجبت وجبت مقدمته. این یه حکم عقلی هست، دلیل عقلی هستش. خیلی خوب میفرمان تقسیم البحث و الدلیل المحرز فی المسألة الفقهیه سواء کان قطعیا او لا ينقسم الى قسمین. باز این لا ينقسم نه، او لا ينقسم. سواء کان قطعیا او لا ينقسم، نه اینطور نخوند. سواء کان قطعیا او لا ينقسم الى قسمین. دلیل محرز در مسئله فقهی چه قطعی باشد و چه قطعی نباشد به دو قسم تقسیم می شود. الاول الدلیل الشرعی. میگیم منظورتون چیه؟ میگن و نعنی بهی کل ما یصدر من الشارع مما له دلالت على الحکم الشرعی و یشتمل ذلك على الكتاب الكریم و على السنة و هي قول المعصوم و فعله و تقریره. میفرمان منظور ما از دلیل شرعی هر چیزی است که از سوی شارع صادر میشه و بر حکم شرعی دلالت داره. این دلیل کتاب کریم یعنی قرآن کریم و سنت است. و سنت هم که عبارت است از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. تقریر یعنی تأیید، یعنی اونجایی که معصوم چیزی نگفته یا کاری انجام نداده ولی گفته یا رفتار دیگری رو یا اعتقاد دیگری رو تأیید کرده است. خب اینجا یک نکته ای من فقط تذکر بدم، این تعبیر دلیل شرعی که آمده به عنوان یک قسمی در مقابل دلیل عقلی قرار گرفته، این تعبیر تعبیر خالی از مسامحه نیست. شرع و عقل اینها قسیم همدیگه نیستن، بلکه شرع اعم یا بگیم شعر اعم است از نقل و عقل، لذا بهتر بود ایشون میفرمودن این ینقسم و الى قسمین، الاول الدلیل النقلی، الثانی الدلیل العقلی. خب حالا چرا ایشون دچار این اشتباه شدن؟ البته متاسفانه این اشتباهی است که در عموم کتاب‌های اصولی دیده می‌شود. ایشون هم بالاخره حالا هماهنگ با اون کتاب‌ها فرمودن یا بالاخره توجه نداشتن به این نکته، ذهن مبارکشون نیامده و لذا اینطور فرمودن. اما درستش این بود، می‌فرمودن دلیل محرز تقسیم می‌شود به دو قسم، یک نقلی، دو عقلی. یا نه میخواستن بگن الدلیل النقلی الدلیل العقلی، حتی اینطور هم میتونستن بگن الدلیل الشرعی النقلی و الدلیل الشرعی العقلی، یعنی خود دلیل عقلی می دلیل شرعی حساب میشود. این نکته ایست که بسیار مهمه دوستان توجه بکنن. خب ما پس گروه اول که شامل قرآن و سنت است، او رو بهش میگیم دلیل نقلی. به دلیل نقلی اصطلاحاً دلیل سمعی هم میگن. اگر یه جایش دلیل سمعی در کتب مثلا قدیمی ها، در کتب گذشتگان اگر دلیل سمعی دیدید، منظور همین دلیل نقلی هست، یا احیاناً حالا شاید تو لسان امروزی ها بیاد. پس این نکته خیلی مهمه که ما اشتباه نکنیم. پس یعنی قسم دلیل محرز به قسمین، الاول الدلیل النقلی، الثانی الدلیل العقلی. دلیل نقلی و دلیل عقلی با هم دیگر ما رو بخوان به شریعت برسونن. من که عرض کنم این خیلی مهمه، شاید بگید حالا یه تعبیر این چه اهمیت داره؟ نه خیلی اهمیت داره. ببینید وقتی ما آمدیم شرع رو و شریعت رو از همون آغاز در مقابل عقل قرار دادیم، این خیلی ما رو توی مسیر دیگری میندازه، خیلی سوء تفاهم ها ایجاد میکنه. دقیقاً من چه عرض کنم، مخاطبینی دیگرانی که میان بحثای ما رو میبینن دوچار اشتباه میشن، میگن اصلا عقل رو جدای از شرع میدونن، میگن مسئله شرعی مسئله عقلی طور نیست. ما چیزی رو که میخوایم بگیم این جزء شریعت هست، یا با نقل ثابت میکنیم یا با عقل. در تقسیم بندی خود اهل بیت هم همینه، میگن که لله حجتین دیگه، حالا خداوند داره حجتان، هر دو تا حجت دارد، یکی حجت ظاهره یکی حجت باطنه. نداریم این رو، ما عقل رو به عنوان حجت باطنی میگوییم، حجت خودش حجت باطنیه. انبیا رسول که حالا اونا وقتی صحبت که میکنن میشه نقل دیگه، نقل هم به عنوان حجت ظاهری و حجت بیرونی مطرح هستش. فلذا این اگر به این شکل بگن از قضا با روایات هم سازگارتره. بگذاریم الثانی الدلیل العقلی، میگن دلیل عقلی چیه؟ میگن و نعنی بهی القضایا التي یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی. دلیل عقلی، منظور ما از دلیل عقلی، بله میفرمان منظور ما از دلیل عقلی اون گزاره‌هایی است، اون قضایایی است که عقل اونها رو درک میکنه و میتوان از اونها یک حکم شرعی رو استنباط کرد. کل قضیه العقلیه القائله بان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، همانند قضیه عقلیه‌ای که میگوید واجب شدن یک چیز واجب شدن مقدمه اش را نیز در پی دارد و به دنبال دارد، مستلزم واجب شدن مقدمه اش نیز هست. خب حالا اون قسمت اول چی بود؟ دلیل شرعی که ما گفتیم بهتر است بگیم دلیل نقلی، یا حالا خیلی میخواد اصرار کنیم بگیم دلیل شرعی نقلی در مقابل دلیل شرعی عقلی. خود این هم باز به دو نوع تقسیم می شود، یک دلیل شرعی نقلی لفظی، دو دلیل شرعی نقلی غیر لفظی. حالا مقدماتشو حذف بکنم، لفظی غیر لفظی. لفظیش چی آقا؟ متن قرآن کریم و همچنین سنت شامل سخنان و نورگفته ها و احادیث ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام. غیر لفظیش کدومه؟ عمل معصوم و تقریر معصوم. این هم میشه قسمت غیر لفظیش. میفرمان که ول قسم الاول، یعنی همون دلیل نقلی یا بگید دلیل شرعی نقلی، حالا اهم از که قطعی باشد یا ظنی باشد، یعنی قسمو به دورهی الى نوعین، احدهما الدلیل الشرعی لفظی و هو کلام الشارع کتابا و سنتا. یکی از اینها دلیل شرعی لفظی است که ما این کلمه نقلی فقط اضافه کردیم دیگه، دلیل شرعی لفظی است که عبارت است از کلام شارع. کلام شارع چه به صورت کتاب یعنی قرآن، چه به صورت سنت که همون احادیث و نور گفته های معصومین باشد. و الاخر دسته دوم، الدلیل الشرعی غیر اللفظی، غیر اللفظی، دلیل شرعی که لفظی نباشد. مثل چی؟ که فعل المعصوم و تقریره، فعل معصوم، عمل معصوم و تقریر ایشان، تایید ایشان. میگم تقریر رو یه اشاره بکنید معنا شما متوجه بشیم. ای سکوته عن فعل غیره به نحو یدل علی قبوله، سکوت معصوم نسبت به فعل غیر ایشان. ما این عن رو اینجا نسبت به معنا میکنیم، نسبت یا درباره نسبت به فعل غیر معصوم. به نحو یدل علی قبوله، به صورتی که یدل سکوت معصوم بر قبول آن فعل غیر. عرشان خواهدتون که البته حالا در سطوح عالی تر میگیم که فقط فعل غیر نیست، رفتار غیر یا گفتار غیر و حتی اعتقاد غیر شامل همه چیز میشه. معصوم اینجا فقط تایید میکنه، سکوت تاییدی، سکوت امضایی دارد. خب و فی القسم الاول به کلا نوعیه، یعنی اعم از لفظی و غیر لفظی، دلیل شرعی نقلی، اعم از لفظی و غیر لفظی، چه لفظی باشد چه لفظی نباشد، به هر دو نوعش. از ما محصرتون که ما این سه تا مطلب رو باید چی بدانیم، سه تا مطلب بدونیم. اونا چی هن؟ این فرما فی القسم الاول بکلا نوعی نحتاج الى ان نعرف، اولا دلالت الدلیل الشرعی و انه على ما دا يدل بظهوره العرفی. اولا بله بدانیم، بله یک لحظه از فهمید، خب میفرمان که بله اولا دلالت الدلیل الشرعی و انه على ما دا يدل بظهوره العرفی، اولا ما دلالت اون دلیل شرعی رو کشف بکنیم و بفهمیم که این دلیل با ظهور عرفی خودش بر چه چیزی دلالت دارد. این نکته اولی است که ما میخوایم بدانیم، لازم است که بدانیم. و ثانیا حجیت تلک الدلاله، این که آیا این دلالت که در مورد در حالت در بخش اول کشف کردیم، این اساسا حجیتی دارد یا حجیتی ندارد. ها حجیت تلک الدلاله و ذلک الظهور و وجوب التعویل علیه، این که آیا این دلالت حجیت دارد و این ظهور عرفی حجیت دارد یا ندارد و آیا میتوان بر او تعویل کرد. بالاتر از اون، آیا واجب است تعویل بر آن ظهور؟ تعویل میگیم یعنی چی؟ یعنی اعتماد، یعنی تکه کردن، یعنی استفاده بکنیم ازش. آیا چنین چیزی قابل انجام هست یا نه و حتی واجب هست یا نه؟ پس ثانیاً حجیت آن دلالت و ظهور و وجوب اعتماد و استناد به آن ظهور رو میخواییم به دست بیاریم. و ثالثاً صدور الدلیل من الشارع حقاً، این که حقیقتاً دلیل از جانب شارع صادر شده باشد. و من هنا کان البحث فی القسم الاول موزعاً الى ثلاثه ابحاث وفقاً لهذا التفصیل. به همین جهت بحث در قسم اول که عرض کردیم عبارت است از دلیل شرعی نقلی در مقابل دلیل شرعی عقلی، در قسم اول که بحث دلیل نقلی هستش، بله مطابق با این تفصیل ما به سه تا بحث میپردازیم. فالبحث الاول فی تحدید الدلاله و البحث الثانی فی اثبات حجیت ما له من دلالت و ظهور و البحث الثالث فی اثبات صدور الدلیل من الشارع. بحث نخست درباره تعیین دلالت و ظهور، بحث دوم درباره اثبات حجیت دلالت و ظهور دلیل هست و بحث سوم درباره اثبات صدور دلیل از جانب شارع. بابا این دلیلی که ما آمدیم دلالتش رو مشخص کردیم و اثبات کردیم دلالت اون حجیت داره،
آیا اساساً از جانب شارع صادر شده است یا صادر نشده است؟
به این قسم سوم، به این بحث سومی ها اثباتاً بهش میگن اثبات صغرای دلیل شرعی. اگر احیاناً شاید میگن اثبات صغرای دلیل شرعی، این همین قسم ثالث رو مد نظر مبارکشون هستش. من نمیدونم چقدر فرصت داریم یا نه، یه نکته ای رو گمان میکنم که خوب باشد اشاره بکنید، که ساعت رو نگاه بکنید و بگید که برای چقدر باقی مونده. خیلی خوب باشه، پس مالا میگن که 10 دقیقه وقت داریم. من یه نکته ای رو اینجا اشاره کنم. ما تو این قسمت اخیر، همین قسمت پایان بحث، اینجا فهمیدیم که در قسمت ادله محرزه ما در 3 جهت بحث داریم: 1. تعیین دلالت و ظهور، 2. اثبات حجیت ظهور، 3. اثبات صدور دلیل از جانب شارع. به هر حال ممکنه اینجا یه اشکالی به نظر برسه، چون من این اشکال رو دیدم برخی از دوستانی که از مدرسین حلقات هستن، اینها احیانا با بنده در میون گذاشتن که آجا ما این حلقه اولا تدریس میکردیم، خودمون اشکال به ذهنم آمد، یا احیانا بعضی طلبه های خیلی دقیق این اشکال رو مطرح کردن، یا حتی بالاتر از اون شنیدم یک ترجمه شرحی هم از حلقه اولا چاپ شده و موجودم هست، البته نویسنده زحمت کشیده، انشالله ماجورم باشد، اما خود ایشون هم تو همونجا این اشکال رو مطرح کرده و نتونسته حل بکنه، گفته بله بهای اشکالی است که وجود داره. خب حالا ببینیم که این اشکال چیه. اشکال اینه، میگن آقا به لحاظ به هر حال این ترتیبی که شهید صد ایشون اومده اینجا مطرح کرده و 3 قسم بحث و بررسی رو درباره دلیل شرعی نقلی ذکر کرده، این به لحاظ نظری خالی از اشکال نیست. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه این بحث سوم که عبارت است از بررسی صدور دلیل از سوی شارع و اینکه بدونیم آیا این سخن واقعا از شارع صادر شده یا نه، این بر 2 بحث دیگه تقدم داره. اصلا ما اول ببینیم این دلیل از شارع صادر شده یا نه، بعد بیاییم بحث کنیم ببینیم که آیا اصلا این دلالتش چیه، یا حالا این دلالت حجیت داره یا نداره. ما هیچی، ما کلی بحث کردیم که بله این دلالت داره بر چه موضوعی و بعدم حجیت هم داره، بعد بگیم ولی خب که صادر نشده از محصول که ای خدا بر ما سر کار بودیم. دقت میکنی چه ارز کنم؟ خب یه اشکالی هست که به نظر میرسد که وجود داشته باشه. ما بگیم اگر بخوایم به این اشکال پاسخ بدیم، بگیم شاید در مقام نظر اثبات صدور دلیل بر 2 بحث دیگه تقدم داشته باشه، ولی در مقام عمل مشاهده میشه که معمولا فقها روششون اینه، دعو دیدنشون این هست، هر فقیهی قبل از این که به سراغ سند دلیل و اثبات صدور اون بره، اول توجهش به این نکته جلب میشه که آیا اساسا این دلیل به لحاظ معنا و محتوا ربطی به این مسئله که دارن بحث میکنن داره یا نداره. بالاخره توجه بکنن رفقا، بالاخره این احادیث تو کتب روایی ما آمده، یعنی این اینطور نبود است که حالا مثلا شد که یک گوشه یه جایی مثلا یک پیر خراباتی گفته باشه، که نه، این تو کتب روایی ما آمده. لذا اولین مطلبی که معمولا اینطوره، روش فقها اینطوری، حالا عملا لااقل اینطور هستش، اول چیزی که بزنشون بینه که اصلا بینن این روایت معنا و محتواش ربطی به مسئله ما داره یا نداره. چون اگر اصلا ربطی به مسئله ما نداشته باشه، اون مسئله که داریم بررسیش میکنیم تو فقه هیچ ربطی نداشته باشه، معنا نداره که ما بخوایم اونو جزء ادله اون مسئله قرار بدیم، بعد بریم حالا مطالعه جدی در مورد سندش انجام بدیم و اینکه آیا این صادر شده یا نشده. اصلا میگه آقا ما چه ربطی داره سندش، هر چی باشه باشه، اصلا چه ربطی مسئله ما داره، این دارم یه چیز دیگه صحبت میکنه، من دارم خمس صحبت میکنم، این دارم سلات داره صحبت میکنه، چه ربطی داره؟ میگه آقا سندش هم آخه ضعیفه. میگه خب باشه، دقت میکنم چه کارش میکنم. پس یعنی عملا باز توجه بفرمایید، وقتشون میده در مقام نظر، قبول دارم در مقام نظر ترتیب و ترتب این است که اول صدور بررسی بشه بعد دلالت، اما عملا اینطور نیست. عملا اول آیین دلالت رو بررسی میکنن بعد صدور رو بررسی میکنن. خب چنین چیزی، چنین نکته ای ما اینو مشاهده میکنیم. آیون برای این حالا یه فقیهی میخواد ببیند اصلا این روایت، این دلیل ربطی به مسئله مورد نظر خودش دارد یا ندارد،
ناچار اولا بره در مورد دلالت و ظهور اون بحث کنه. چاره‌ای نداره. دقیقاً می‌فهمم چی عرض می‌کنم. چون اصلا می‌خواد این ربط داره یا نداره دیگه. برای اینکه ربط او رو بررسی بکند، اول باید دلالت و ظهور او رو بررسی کنه، تعیین کنه دلالت اون رو، تحدید بکنه ظهور اون رو. بعد اگر دید ربطی دارد به مسئله، اون وقت نوبت به این میرسد که برسد بررسی کنند که آقا حالا این دلالتش حجیت و اعتبار دارد یا ندارد، و بعد اینکه آیا این از جانب شارع مقدس صادر شده است یا نشده است. خب این یک پاسخی که به نظر میاد اینجا میشه مطرح کرد. البته یه نکته رو هم عرض بکنم، و اون این که یه نکته فنی فقاهی و اجتهادی هم باز اینجا وجود دارد. حالا شاید بگم برای حلقه اولا زود این حرفا، نه اشکال نداره، شما توجه بفرمایید. حالا انشالله مطلب خیلی سنگین نیست، متوجه میشیم انشالله همون. و اون این که یکی از علائم، ابزارها و قرائنی که میتونه به عنوان مؤید یا نشان دهنده صدور روایتی از سوی معصوم باشه و فقیه از او استفاده بکنه، به تعبیری که عرض کردیم در اثبات صغرای دلیل شرعی از او بهره بگیره، همین دقت در دلالت روایت و بررسی صحت و فساد دلالی اون روایت. یعنی گاهی اوقات خود متن داره با آدم حرف میزنه، خود متن به قدری عالی المضمونه یا دارای نکات و قرائنی است که آدم میگه بابا این از معصوم صادر شده. نمیگم ما مستغنی از سند میشیم و نه، حالا فرض کنیم سند هم میخوایم بررسی کنیم، اما نیمی از اثبات صدور با خود متن انجام شده. ما داریم برخی از متون مثلا از ادعیه یا زیارات چیز از این قبیل که بزرگان ما، علمای ما میگن آقا اصلا مستغنی از بررسی سنده، سند نمیخواد، سندش چیکار دید، سندش موجوده ها، مفقود نیست، اما در این حال میگه اصلا به سندش چیکار دید، غیر معصوم مگر میتونه اینطوری سخن بگه؟ فقط به لحاظ سبک شناسی، به لحاظ دلالت، به لحاظ مضامین، به لحاظ محتوا میگن این فقط کار معصومه، غیر از اون نیست. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم این حتی از این نگاه، خب این خود فنی تر شد طبیعتاً دیگه، اگر از این نگاه بهش نگاه کنیم، باز بررسی دلالت و ظهور مقدم میشه بر بررسی صدور. چرا؟ چون بخشی از اون بررسی هایی که شما میخواید در اثبات صدور انجام بدی متوقف بر بررسی دلالته، و این بررسی دلالت مقدمه است برای اثبات صدور. طبیعتا مقدمه قبل از مقدمه میده. مثلا بفرمایید مثلا فرض بفرمایید دقت بکنید برخی ادعیه ما، برخی زیارات ما از همین قبیل هستن. پس اینم یه نکته ای که خب خیلی نکته دقیق و فنی و خیلی خوبی هستش که حالا میگم اینها انسان احیانا میشنود که کسانی به ذهن مبارکشون نیامده، خب حالا شاید کم توجهی کردن احیانا، حالا در کتاب‌هاشون هم رو چاپ کردن، خوب بود خود عنایت بیشتری می‌کردن، بعد کتابو چاپ می‌کنن، حالا کتاب می‌تونه یه مدتی دیرتر چاپ بشه ولی خب عوضش این اشکالاتو نداشته باشه. اما در عین حال باز یک اشکال دیگه اونجا باز وجود داره. ما فرض بکنید که بگیم آقا باشه، الاول بررسی دلالت و ظهور، چرا اثانی رو شما گذاشتید، ارسان خطرون که اثانی رو گذاشتید اثبات حجیت ظهور؟ اثبات حجیت ظهور که یک بحث کبروی هست، اینو بگیم در مقام سوم قرار بگیره. الاول بررسی دلالت و ظهور، اثانی اثبات صدور دلیل از سوی شارع یا همون اثبات صغرای دلیل شرعی، الثالث اثبات حجیت ظهور. البته این یک نکته ایست که ما از قضا میبینیم خود شهید صدرم در حلقه ثانیه و ثالثه بدون این که صداشو در نیاره همین ترتیب رو رعایت کرده. در حلقه اولاست که فقط آمده به این شکل گفته، اول بررسی دلالت و ظهور، دوم بفرمایید که محضر مبارکتون که دوم دوم ارسان خدتون که اثبات حجیت ظهور، و سوم بفرمایید که اثبات صدور.
اینو تو حلقه اولا به این شکل رعایت کرده، وگرنه در حلقه ثانیه و ثالثه ترتیب رو جابجا کرده، یعنی جای دو و سه با هم دیگه عوض شده. و از قضا شما اگر به تقریرات دروس خارج اصول شهید صدر مراجعه بکنید، در همین ذیل عنوان التقسیم به لحاظ نوع الدلیل در بحوث فی علم الاصول جلد 1 صفحه 59، اونجا هم به همین شکلی آمده است که تو حلقه ثانیه و ثالثه است، یعنی جای دو سه توی حلقه اولا با همدیگه جا به جا شده. حالا ما اگر بخوام این دفاعی هم از جانب شهید صدر کرده باشیم، شایدشون یه نکته آموزشی مد نظرش بوده که به ذهنش می اومده برای شروع اینطوری اگر بررسی بکنه به این ترتیب برای طلبه مبتدی بهتر هست. خب این مطالبی گفتیم یه مقداری از سطح حلقه اولا بالاتر بود، خب اینم بیشتر ناظر بود دوستان بود که مشغول تدریس حلقات هستن یا حلقه اولا، و این بحث ما رو اگر گوش میکنن به این عنوان گوش میکنن. به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم.